ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده یگانهای ویژه فراجا میگوید ماموران این نهاد امنیتی به چشمهای معترضان شلیک نکردند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری را 209% پیش بینی کرد. و تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در پیشاور پاکستان به 95 نفر رسید. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهپاس هستم همراه شما با این بخش خبری. در پی انتشار عکس ها و نوشته های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر و در جریان اعتراضات چشم های خود را از دست داده اند، حسن کرمی فرمانده یگان های ویژه فراجا مدعی شد که ماموران این نهاد امنیتی به چشم های معترضان شلیک نکردند. این اعتراضات در حالی مطرح شده که برخی از معترضان آسیب دیده مشخصا اعلام کردند که ماموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت و یا چشمهای آنها را هدف گرفتند. آقای کرمی همچنین به روزنامه همشهری گفته است که اگر کسی ثابت کند که فردی بر اثر به گفته او خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به این فرد جایزه خواهد داد. بر اساس گزارش‌های متعدد و اظهارات شاهدان عینی که رادیو فردا با آنها گفتگو کرده، در اعتراضات 5 ماه اخیر در ایران دست کم 500 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم و یا ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها نفر نیز بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را 209% پیش بینی کرده است. در این گزارش گفته شده که انتظار نمی‌رود اقتصاد جهانی وارد دوران رکود شود. در عین حال صندوق بین‌المللی پول وخیم‌تر شدن وضعیت کووید در چین، افزایش تنش‌های مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین و بحران بدهی‌های مالی را که ناشی از سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی است، از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی ذکر کرده است. در این گزارش نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی 301% پیش بینی شده است. یک مقام ارشد پلیس پاکستان تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در داخل مجتمع پلیس در شهر پیشاور را 95 نفر اعلام کرد. دست کم 225 نفر نیز در این عملیات مجروح شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید فرد بمبگذار توانسته با وجود اینکه این مسجد در داخل یک مجتمع دولتی و در منطقه‌ای حفاظت شده قرار داشته، وارد مسجد شود و جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. در عملیات انتحاری روز دوشنبه سقف مسجد فرو ریخت و تعدادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، بسیاری از زلزله زدگان خوی می‌گویند با کمبود چادر، نان و وسایل گرمایشی روبرو هستند. خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و روزنامه اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای در گفتگو با مردم محلی از عدم رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول به زلزله زدگان خبر دادند. بسیاری از زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف بدون چادر و وسایل گرمایشی مناسب در سرمای زیر صفر در انتظار رسیدن کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی هستند. اما جمهوری اسلامی در ادامه سیاست خصوصی سازی در روزهای اخیر، سیاست موسوم به مولد سازی دارایی‌های دولت را آغاز کرده است. در این ارتباط با پیشنهاد رؤسای قوای سگانه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، هیئتی 7 نفره مأمور شده که اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان به فروش برساند. اعلام این موضوع انتقادهای گسترده‌ای را با اشاره به پیامدهای منفی خصوصی سازی دهه‌های اخیر به همراه داشته است. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
فروش اموال، املاک و دارایی‌های دولت از سوی هیئت 7 نفره در شرایطی انجام خواهد شد که اعضایان از هر گونه تعقیب قضایی مسونند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. خبرگزاری مهر با اعلام این موضوع نوشت که این هیئت قرار است در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را بفروشد و پول آن را به حساب دولت واریز کند که ارزش آنها حدود 4 میلیارد تومان است. در این ارتباط ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هدف از این مصوبه را اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها با پشتوانی قانونی و حقوقی نامید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که پس از تعامل دولت با بخش خصوصی واگذاری به راحتی قابل بازگشت نخواهد بود و در این مورد اطمینان خاطر داده شده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد:
این فرآیند موجب میشه شفافیت کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فساد افزایش پیدا بکنه، ناپاسخگویی افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی قدرت غیر مشروط، غیر پاسخگو، غیر شفاف واگذار میشه به یه عده کمی و بعد پیگرد قضایی هم نداره، طبیعی است که این میانجامه به اینکه کسی هم پاسخگو نخواهد بود حتی بعد از اینکه فساد اون آشکار بشه. با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران که مستقل باشه از حاکمیت وجود نداره، طبیعی است که این نحوه انتقال میانجامه به اینکه ثروت ها به نزد کسانی که به هر حال از رانت ارتباطات، اطلاعات و ثروت بهره بردن، یعنی همون خصولیتی ها و بخصوص حوزویان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مدیران دیوان سالاری حاکمیتی که فاسد هستن اغلبشون و همچنین بخش خصوصی وابسته، اینها هستن که این فرصت رو به چنگ میارن و همه فرصت مساوی ندارن برای اینکه در این فرضاً انتقال دارایی ها شرکت بکنن.
به نوشته وبسایت رویداد 24، شورای 7 نفره واگذاری اموال دولت فراقانونی است و در عین حال قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت 2 سال موقوف الاجرا خواهد بود. همچنین به نوشته وبسایت فراز، هیچ نهادی امکان نظارت و پیگرد قضایی را ندارد و هر شخصی در هر دستگاهی که با تصمیمات این هیئت مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات دچار می شود. فراز در این حال اشاره کرد که برای چنین کاری به جای انجام روند قانونی در مجلس از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است. در ارتباط با این موضوع محمد رضا سباقیان نماینده مجلس گفته است:
یه بحث مبنایی که اصلا طبق اصل 71 قانون اساسی تنها مجلس صلاحیت قانونگذاری داره، الان باز سران قوا 3 نفر می نشینن، هرچی صلاح دیدن و هر زمانی خواستن یا قانونگذاری می کنن. 290 نماینده، 10 حاکمه ایسون تخصصی، شورای دیگه و همش گذاشته کنار. این کار بدعته، ناقوس مرگ مجلس به صدا در اومده، مگر اینکه نمایندگان و مسئولی توی قضیه ورود کنن.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی بیقش، یک نماینده دیگر مجلس، مصوبه را کاپیتولاسیون داخلی توصیف کرد. در اینجا نباید پیامدهای سیاست خصوصی سازی دهه‌های گذشته بر کارگران و خانواده‌هایشان را از یاد برد. نمونه معروف آن شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت بود که در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. وضعیت نابسامان این شرکت آنچنان بود که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی بارها و بارها اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند تا این واگذاری لغو شد. کارگران این شرکت در مخالفت به خصوصی سازی تنها نبودند. اخبار بسیاری از آن زمان تا کنون در مورد مخالفت کارگران و نیز معلمان و دانشجویان با خصوصی سازی منتشر شده است. احمد علوی درباره پیامدهای خصوصی سازی برای کارگران عقیده دارد:
این نوع خصولتی سازی که بسیار بدتر از گذشته است، بسیار غیر شفافتر، ناپاسخگوتر، فاسدتر از گذشته است، طبیعی است میانجامه به بی‌حقوقی اکثریت مردم که نیروی کار هستند و طبیعی است که اونها بازنده خواهند بود.
با این همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین روز دوشنبه بر لزوم حمایت از بنگاه‌های خصوصی تاکید کرد و گفت که این بنگاه‌ها بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند موفق نخواهند شد. این در شرایطی است که کانال تلگرامی اتحاد کارگران مولدسازی را نام تازه‌ای برای تاراج دانست که با فرمان علی خامنه‌ای در 2 دهه پیش با نام خصوصی سازی آغاز شد و به خصولتی سازی ختم شد. به نوشته این کانال تلگرامی، دارایی‌های دولت توسط همان عناصر دولتی و بیش از همه شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران به مفت به یغما برده شد. کانال مستقل کارگران هفتپه نیز اشاره کرد که خصوصی سازی برای کارگران این شرکت، هپکو، آذراب و بسیاری دیگر معادل خون دل‌های زیاد، بیکاری و شکستگی و مصیبت بوده است. این کانال تلگرامی نوشت اهداف واگذاری هرچه باشد دودش به چشم کارگر می رود و فقرش نصیب مردمی می شود که برای نان شب محتاجند.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار می دادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون می زدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کبود.
موهاشو می کشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله می مونه وزرا.
برای بازی رو در می آوردیم و می شستیم و با می شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی. امروز ساعت 20.
اما به گزارش روزنامه گاردین، پلیس متروپولیتن لندن پس از دریافت شکایت علیه عطالله مهاجرانی به اتهام حمایت از قتل سلمان رشدی و همزمان صدها مورد قتل و یا اقدام به قتل مخالفان خارج از کشور، به دستور سران جمهوری اسلامی تحقیقات در این رابطه را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
پرونده باز در بریتانیا برای عطالله مهاجرانی به اتهام حمایت از تروریست. روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید پلیس متروپولیتن لندن 4 ماه پس از دریافت شکایت علیه عطالله مهاجرانی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، به اتهام حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی بررسی این پرونده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 10 بهمن منتشر شد، مبنای استدلال قضایی در این شکایت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه سال 2006 در بریتانیا است. آقای مهاجرانی که از سالها پیش مقیم لندن است اما این اتهام را رد کرده است. پلیس لندن پس از 4 ماه به شاکیان گفته است که این موضوع بسیار پیچیده است و تحقیقات در مورد آن زمان بر خواهد بود. سلمان رشدی در سال 1988 کتاب آیات شیطانی را منتشر کرد که خشم مسلمانان را در پی داشت. به دنبال این خشم، روح الله خمینی در 25 بهمن 67 با صدور فتوایی حکم ارتداد و قتل سلمان رشدی را صادر کرد. این نویسنده هندی تبار 75 ساله قرار بود روز 21 مرداد امسال در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند که با ضربات چاقو از ناحیه گردن و شکم مورد حمله قرار گرفت. روزنامه گاردین روز اول آبان با استناد به گفته های وکیل آقای رشدی گزارش داد که نویسنده کتاب آیات شیطانی در پی این حمله بینایی چشم خود را از دست داده و همچنین یک دست او نیز از کار افتاده است. به نوشته روزنامه گاردین، شکایت علیه عطاالله مهاجرانی در همان زمان توسط کاوه موسوی، وکیل حقوق بشر ایرانی، و ربکا مونی، یک مشاور حقوقی بریتانیایی، به نمایندگی از سوی یک خیریه حقوق بشری به نام پایان مسئولیت به پلیس لندن تسلیم شده است. آنها در این شکایت میگویند که عطاالله مهاجرانی در سال 67 یکی از معاونان نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی و از سال 68 تا 76 نایب رئیس کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ایران بوده و در این دوره صدها مورد قتل و یا اقدام به قتل مخالفان در خارج از کشور به دستور سران جمهوری اسلامی روی داده است. یک مورد دیگری که در این شکایت بر آن تاکید شده این است که آقای مهاجرانی در کتاب خود با عنوان نقد توطئه آیات شیطانی که با حمایت حکومت ایران منتشر شده است، فتوای قتل سلمان رشدی را توجیه و تایید می‌کند. شاکیان میگویند اظهارات آقای مهاجرانی در این کتاب ثابت میکند که به اعتقاد او فتوای قتل سلمان رشدی از نظر دینی موجه و ابطال ناپذیر است و چون سلمان رشدی مرتد تشخیص داده شده انصراف از این تصمیم غیر ممکن است. بنیاد 15 خرداد که پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط روح الله خمینی برای قتل این نویسنده جایزه تعیین کرده بود، بعد از حمله با چاقو به او جایزه قتل رشدی را به 500,000 دلار دیگر افزایش داد و به 3,300,000 دلار رساند. در پی اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع ایران که تابعیت بریتانیا را نیز داشت، دولت ریشی سوناک اعلام کرد که در برابر جمهوری اسلامی موضع سخت‌تری اتخاذ خواهد کرد، ولی تاکنون فقط دادستان کل ایران را تحریم کرده است.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون.